بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از مباحثی که فعلا هست مسئله استثناء با صاد از صنعت، از باب استفعال، مطالبه چیزی که مصنوع باشه، به این معنا که کسی قراردادی می‌بنده با کارخانه‌ای، با یک مرکزی، موادی که به وجود میاره، مصنوعاتی که به وجود میاره، تا یک مدتی معین میکنن این شخصی که الان به تحویل بده به این شخصی که مستثنه، یعنی تقاضای اون اجناس را کرده. آیا این خودش یک عقد مستقلی است یا برمیگرده به همون بحث سلم؟ در بحث سلم نه، شرکت نیست، این خریداریه، شرکت نیست. به برمیگرده به همون بحث سلم، برای خاطر اینکه الان پول میده، پولش حاله. حالا فرض کنیم پولش حاله، الان پول میده ولی جنس الان موجود نیست، قرار میذاره به اینکه جنسی را به وجود بیاره، بعد از به وجود آوردن به این خریدار تحویل بده. خصوصیات اون جنس، زمانی که باید تحویل بده و همینطور ثمن، جنسی که باید تحویل بده از لحاظ مقدار و همه چیز، خلاصه باید معلوم باشه تا قراری در بین نباشه. ببینیم این چه معامله است. گفتیم که این دو صورت داره، یکی این که یک وعده فقط باشه که با هم دیگه قول و قراری، وعده که این وعده داده که جنس درست کنه تحویل بده، اونم وعده میده که تحویل بگیره، الان پولش میده یا پولش به مدت میده. وعده است به این که پولش الان میده که اون جنس را آورد این تحویل بگیره و اون قیمت به اون بپردازه، اونم وعده ای داده که جنس درست کنه و تحویل بده در اون مدت. اگر فقط یک وعده باشه عقد نیست، یک قول و قراری است، عقد نیست. بنابراین لازم هم نیست به این که اقدام کنه، اگر تخلف کرد خلف وعده ای کرده، الزام آور نیست، الزامی در بین نیست. اگر اینجور باشه فقط یک وعده است، عقد نیست ولی یک وعده است. اگر نخیر، به تو اشتره تو باشه، اسلف تو قبل تو باشه، که این شخص خریدار به عنوان سلم پول را به اون تحویل میده و با شرط بکنن در ضمن بی، در ضمن عقد، جنس را به خصوصیات جنس معلوم میکنن از همه جهت که قرار نباشه، زمان را معلوم میکنن که اونم از جهت زمان معین باشه، کیفیت جنس و زمان هم معلوم و مقدار هم معلوم، برمیگرده به هم بحث سلم. این یک دوستون در سلم اون مبی الان موجود نیست، بعدا به وجود خواهد آمد، بنابراین باید شرایطی که در سلم هست رعایت بشه، بیش از این نیست. در کتاب کلمات سدیده خواست ثابت کنه یک عقدی است غیر از سلم، اما به نظر ما اینطور میاد که اینجا دو چیز بیشتر نیست، اولی باشه فقط وعده است، وعده است و لازم الوفا نیست، دومی باشه به سلم برمیگرده. یک عقد دیگر اینجا ما تصور کنیم غیر از سلام، نه چنین چیزی نیست. بله، خب اینو ما دیروز بحث کردیم و عرض کردیم، فقط رسید به اینجا که بیع الدین به دین رسید. اگر حالا اون ثمنی که مخواد آن بده الان حال اگر داد که خب سلام است معلوم، اگر نه خیر بخواد اون ثمن را هم مدت دار باشه، چکی میده، خریدار چکی میده به اون مرکز، به اون کارخانه، به صاحب اون کارخانه. اون معلومه که مبی دین است، در ذمه است، باید در اون مدت ادا بشه. مبی معلومه که دینه، در باب سلم اینجوریه. اما سمن را باید نقدان بده. حالا اگر سمن را نقد نداد، آماده چک داد که یک ماه دو ماه دیگه بده، این بیع الدین به دین میشه یا بیع الدین به دین نمیشه؟ چون اون چه مسلم است، بیع الدین به دین را ما جایز نمیدانیم. روایتش هم دیروز خواندیم از جلد 13 وسائل باب سلف باب هشتم، که از پیغمبر صلی الله علیه و آله که لا یباع الدین به دین. بله، اون تا یه بحث صغروی اینجا هست در لا یباع الدین به دین، است که دینی قبلا هست اون سمن قرار میگیره، یک دینی هم قبلا هست مسمن قرار میگیره. اینه میخواه بگه حرامه، که مثلا شما طلبی دارید از یک شخصی 10 من گندم طلب دارید، خریداری کردید و پول دادید و در ذمه او هست و حالا به عنوان نسیه نخلص در ذمه او هست، 10 من گندم طلب کرده هستید، اینه میفروشید به یک نفر به 10 من مثلا برنج، اونم باز میفروشه به 10 من برنج، اونم 10 من برنج از کسی طلبکار هست به عنوان دین در ذمه شخصی داره، اون فرد شاخص روشن بیع الدین به دین اینه که قبل از اینکه بیع صورت بگیره 2 تا دین هست، قبل از اینکه این معامله رو واقع بشه 2 تا دین وجود داره، یک طلبی شما شخص داره 10 من گندم، این دین است، یک شخصی هم 10 من برنج به یک نفر بده کار، اونم یک دینه. حالا میان این دینه با اون دین میفروشن، این فرد شاخص و روشنه بیع الدینه به دینه، این باطل. اما اگر نخیر میخوان به وسیله همین عقد دین به وجود بیاد، آیا اونم بیع الدینه به دین میشه یا نه؟ قبل از اینکه عقد واقع بسازیم، من به شما چیزی بدهکار نبودم، حالا میخوام از شما سلف بکنم، منتها سمن را الان نمیدم، سمن را 2 ماه دیگه میخوام بدم، کلی فزمه من میشه. اما بی همین معامله میخواد دین صورت بگیرد، قبل از این معامله به شما بدهکار نبودم، با این معامله سلف میخواهیم من به شما مدیون بشم، آیا اینم بیع الدین به دین یا نه؟ بله، این بحث ماند. صاحب جواهر در جلد 24 کار را عرض میکنیم، اینجا 2 قول نقل میکنه، از بعض نقل میکنه که سمن باید در باب سلف، در باب سلف سمن باید حال باشه، یعنی سمن عین شخصی خارجی است و تحویل میدن، خب اینجوری باشه. حالا اگر نه خیلی سمن حال نیست، این که میخواد این اجناس از شما بخره به عنوان سلف، از شما طلبکار هست، قبلا از شما 100,000 تومان طلب کرد، حالا همون طلب خودش را میاد سمن قرار میده، یعنی اون طلبی کش بوداش دین بود دیگه، اون را میاد سمن قرار میده در مقابل جنسی که از شما میخره، اون جنسی که از شما میخره دینه، برای این شما الان که نمیخواد تحویل بده، بعدا باید به وجود بیاره تحویل بده دیگه، آیا این بیع الدین به دین هست یا نیست؟ خوب عبارت جواهر بخونیم تا این مطلب روشن بشه. بله، اینطوری ایشان عنوان کرده، جلد 24 جواهر صفحه 292، ولو شرط المسلم الی ان یکون الثمن من دین علی، مسلم الی به اون بایع میگن که کارخانه داره و میخواد به شما جنس بفروشه. بله، چون مرا اینکه این چند تا عبارت اینجا هست، یقال للمشتری المسلم، به مشتری میگن در باب سلف المسلم یا المسلم با سین، ولی البای المسلم و علی، اینم به این عبارتی که چون برای اینکه شما که مشتری پول را تسلیم میکنید به شما میگن مسلم، بایه که سمن را تحویل میگیره او میشه مسلم و علی. خب عرض کنم که به مبی میگن مسلم و فی، به مبی میگن مسلم و فی، به اون ثمن هم میگن مسلم. بنابراین ببینید به مشتری میگن مسلم، بایه مسلم و الی، ثمن مسلم، مبی مسلم و فی. خب حالا اگر با توجه به این تعبیر که روشن شد، اگر شرط کنه مسلم و الی ان یکون از ثمن من دین علی، مسلم و الی که اون کیه؟ اون بایه است. بایه میگه که خب من به این شرط این جنس رو به شما میفروشم که ثمن از دینی باشه که در ذمه من هست. بله، ولو شرط المسلم الی ان یکون الثمن من دین علی، به معنا انه یسلمه ماله فی ذمته فی کذا هنت مثلا. بله، اون مالی که در ذمه‌اش اون ثمن قرار میده. ول قیل و القائل الاکثر المسالک و الاشهر فی الریاض و المشهور فی الحدائق یبطل لانه دین به مثله، برای اینکه دین است، مبی که معلوم است دینه، ثمن هم دین قرار داده شد، همون که در ذمه مسلم الیه بود دیگه. فیشمل و خبر طلحه بن زید دیروز خواندیم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یباع الدین بالدین. بله، خب ندی حالا میگم دیگه دو روی اون. بله، مبی دین نیست، مبی دین شد. میخوام ببینیم که آیا، بله میخوام ببینیم آیا لا یباع الدین بالدین این است که باید قبل از بیع هر دو دین باشن، قبل از بیع هر دو دین باشن مثل، بله ظاهرش همینه، ولی خب بعضی فقهای اینطور نمیگن دیگه، ما که همینطور گفتیم، ظاهرش اینه که قبل از بیع هم اون دین باشه هم این دین باشه، مثل اون گندمی که در ذمه زید داشتید قبل از بیع فروخته بشه به اون برنجی که در ذمه عمرو بود قبل از بیع، وقت بیع کنن اینا رو به اون عوض کنن، این میشه بیع دین بدین، این فرد شاخصشه. ولی بعضی فقها اینطور نمیخوام بگن، بعضی فقها میگن میگه به همین بیع هم اگر دین درست شد میشه بیع دین بدین. صاحب جواهر تو نمیگه، بعضی اینطور میگن، بعضیا من. خب حال همین عرض کردم چون بحث اینطور دیگه. اینجا والقائل الاکثر فی المسالک و الاشهر و فی الریاض و المشهور و فی الحدائق یبطل لانه بیع دین به مثله فیشمل و خبر طلحه بن زید که دیروز خواندیم ان صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یباع الدین بالدین. این خبر ما دیروز خواندیم که خبر دوم از باب هشتم از ابواب سلف بود در جلد 13. خب مضافان خبر دیگه هم باز نقل میکنه که اونم باز همینطور خواستن به اونم استدلال کنن. بله، و خبر صاحب جواهر با قبول نکنه ولیکن نقد یناقش فی ذلک کله به من تناول نهی عن بیع الدین به مثله، میگه اینو ما قبول نداریم که نهی عن بیع الدین به دین شامل این نمیشه. بله، لما سار دینن فلقبل مراد منهم ما کان دینن قبله، مراد از این که بیع الدین به دین باطل است که دین باشه قبل از این بیع، قبل از این معامله دین باشه. بل مسلم و فیه من الاول لسانی و مانعن فیه، این طور نیست، مانعن فیه قبل از این که این معامله واقع بشه دین نبوده، که ثمن دین بوده، ثمن دین بوده ولی مسلمان هنوز دین نبوده، مسلمان به واسطه این بیع دین میشه. بله، خب این میگه مثل این که مثال که ما زدیم مالی باشه در ذمه زید قبل از بیع بفروشیم به مال آخر فی ذمت امر، اون میشه دی بیع الدین بالدین، اما این بیع الدین بالدین نیست. بله، این برای خاطر این است که حکمی که روی موضوع میاد ظاهر این است که اون موضوع قبل از حکم باید باشه تا حکم روی اون بیاد. لا یباع الدین و بالدین، لا یباع یک حکمی است، باید قبل از اینکه لا یباع بیاد دینی وجود داشته باشه تا لا یباع الدین و بالدین باشه. مثال روشن این یادم هست که در درس آیت الله عظمى آقای داماد رحمت الله علیه که من 12 سال به درس ایشان می رفتم، خیلی از لحاظ دقت و این ها ممتاز بودن، یه وقت یک بحثی داشتن در این که دو تا تعبیر داریم. یک تعبیر این است که اذا بلغ الماء قدر کردن لم ينجس شيء، این یک تعبیریه. یک تعبیر هست که اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا، اینم یک تعبیریه. بعد یک مثال در تورات شیخ است. اگر یک آبی داریم که مثلا یک کیلو از کر کمتره، بعد یک کیلو آب آوردیم ولی این آبی که میاریم این نجسه، یک کیلو آب نجسه میاریم میریزیم روی اون آب که از یک کر کمتر بود، بله، آیا الان اون آب پاکه یا نجسه؟ اون آب پاکه، بله؟ بله؟ ها. اگه بگیم اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، باید قبل از ملاقات کر باشه. قبل از ملاقات کر نبود، به ملاقات کر شد بس نجس شد. اگر بگیم نخیر اذا كان الماء كرا لم يحمل خبثا، آبت کر شد دیگه خبث را حمل نمی کند، خبث را دیگه حمل نمی کند، دفع میکنه، بس این پاک است، چون الان کر است دیگه. کلم یحمل خبثا، این دو تعبیر را ایشان اینجور فرمزاج. اگر بگیم اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، اون نجس شده، چون این قبل از ملاقات کر نبوده. اگر نخیر اذا کان الماء کرا خبث را هضم میکنه، خبث را دفع میکنه، نمیپذیره، این الان کر است دیگه، چون کر است مجموعا، بس خبث را در خود هضم میکنه و خبث نمیپذیره. بله، خب البته این دومی ضعیفه، بیشتر تعبیر ما همون اولیه. خلاصه میخوام عرض کنم میشونم این دو تعبیر خیلی فرق خوبی میذاش، فرق دارن با هم دیگه. بله، خلاصه ظاهر حکمی که روی این موضوع میادن است که اون موضوع قبل از حکم تحقق داشته باشه. نایب الدین و بدین است، به اینکه قبل از اینکه بیع صورت بگیره دین باشه، هر دو دین باشن. اگر واسطه این بیع دین میشه، این کافی نیست، یعنی این مشمول اون حدیث نیست. بله، صاحب جواهر خودش هم با اینکه میگه اکثر اینطور گفتن، خودشان نمیپذیرن و رد میکنند و قبول نمیکنند. بله، خب این تتمه بحث دیروز بود. بعدم یک فرعی هم از شیخ طوسی در عرض کنم که نهایه هست. اون فرع این است که شیخ طوسی فرمان که در باب دیون ارزاق، لا بأس ان یبیع الانسانو ماله على غیره من الدیون نقدن. بله، اشکال نداره که انسان از غیرش طلبکاره، نقدن بفروشه، بفروشه اون دین را که طلبکار از مردم است نقد بگیره. خب، و یکره ان یبیع الانسان ذلک نسیتا، ولی کراهت داره انسان اون دینی که در ذمه است را بفروشه نسیه، به وعده. بله، لا یجوز بیعه بدین آخر. ببینید اگر بخواد اون مالی که انسان طلب در 10 من گندم، شما از زید طلبکار هستی، بفروشید نقدن، خب اشکال نداره، طلب تنظر نقدن، پولش نقد میگیرید. خب، و اگر اون 10 من طلبکار هستید از زید، اونو بفروشید به نسیه، پولش 2 ماه دیگه بگیرید. این میگه یکره، نمیگه باطله. اما لا یجوز بیع اون 10 من به دین آخر. فرقشان چیه؟ فرقش هم اینه که اون دومی بیع دین به دین نیست، به واسطه این بیع دین میشه، اما سومی بیع دین است به دین قبل هازل بیع، اینه میگه جایز نیست. بس معلوم بشه بیدید که شیخ طوسی هم این عبارت من نهایه در نهایه شیخ طوسی صفحه 310 اونم مثل همون صاحب جواهر. خلاصه این مطلب روشنه که اینطور باید باشه. نکته ای که اینجا باید عرض کنم این است که بله، صاحب جواهر در جلد 24 صفحه 298 میفرماین هل یجوز الاسلاف فی المعدود، گفته یجوز الاسلاف در مکیل، یجوز الاسلاف در موزون، اینا معلومه چی، مثل گندم و برنج اینا که مکیل موزونه. هل یجوز الاسلاف فی المعدود عددن یا جایز نیست؟ الوچین دل مصنف و شیخ فی المبسوط و ابن زهره و ادریس
و الفاضل فی تذکره انه لا. بعضی گفتن که در معدود سلف جایز نیست، لا یجوز لعدم ارتفاع قرار. چرا؟ چون مانه که حالا بخواستم این عرصم از حالا چون کارخانه و امثال این وجود داره، مثلا بشقاب در میار از کارخانه چند میلیون همش عین هم دیگه، استکان چند میلیون، لیوان چند میلیون، قاشق هم اینطور چیزا. سابقا اینطور نبوده، چون سابقا کارخانه مارخانه نبوده، اینا رو با دست درست میکردن. این است که در اون عددها فرق به وجود میامده. این است که ایشان میگه گفتن که لعدم ارتفاع قرر لکسرت اختلاف معدود فل کبره و سقره و غیره ما، برای خاطر این که در معدودات اختلاف زیاد به وجود میاد در بزرگی کوچیه، و خواهد مشاهده اون رو حل میکنه به مشاهده. و علیه بن المنفی محکی الخلاف الجوز و البیج، در هم محکی اختلاف که داره مثل گردو مثل تخمور نمیشه الا وزنن خلافن لبنی، اما البتیخ ولا یجوز اجمان. و علی المبسوط بعد نفی الجواز فی المعدود دادن ولی کل ما انبتت الارض لا یجوز سلام. خلاصه بعد ایشان میگه که قلت التحقیق صاحب الجواز فی ملاکسل و فی تفاوت. ایشان تفصیل میدن، میگن تفاوت چیزایی که تفاوت زیاد ندارن جایزه، تفاوت زیاد دارن جایز نیست. این در اون زمان اینطوری بوده، چون کارخانه اینطوری سنا بوده، اینه که معدودات با هم دیگه نوعا فرق داشتن. بله، اما خب حالا اینطور نیست. حالا چون برای خاطر این کارخانجات و وسایل اینطور هست که معدودات میلیون ها مثلا ایجاد میشه از یک کارخانه، با هم دیگه فرق هم ندارن، از این جهت اسلاف در معدود هم مثل مکلی موضوع باید جایز باشه. خب این بحث رو ما برای خاطر این مطرح کردیم که این یک دو روز خواستیم که درس تعطیل نشده باشه. امروز خب آخرین بحثی که قبل از محرم، که انشالله بعد از محرم از قرار که گفته شد انشالله 14 فروردین شروع میشه، عرض کردم که یک طولان بحث مدت طولانی تعطیل میشه. در این مدت طولانی خب محرم که اشخاصی که قدرت دارن برای تبلیغ، خیلی توفیقی است برای تبلیغ، مسافرت کردن و تبلیغ کردن. کسانی که قدرت ندارن هم برنامه معین کنه که ما از وقت باید ما خیلی استفاده کنیم. بنده هم تذکراتی میخواستم در رابطه با همون امر معروف و نهی از منکر که شغل مهم ماست، ما طلبه هاست، عرض کنم. در قرآن کریم در سوره آل عمران از آیه 101 تا 110 خداوند متعال چند آیه مرتبط با هم درباره امر و نهی از منکر دارن. این طور شروع میشه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. برای پایه‌گذاری یک امتی که در اون امت امر معروف و نهی از منکر هست، خداوند دو تا رکن رو اول ذکر میکنه. در این بستر، در این فضا میخواد این فریضه امر معروف و نهی از منکر را تأسیس کنه و واجب کنه. بله، رکن اولش تقواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. تقوا داشته باشید، حق تقات پروردگار، و سعی کنید تا آخرین لحظه زندگی در راستای تقوا گام بردارید. اینطور میگه، این رکن اول. رکن بعدش: و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیات لعلکم تهتدون. خب اینم رکن دوم، وحدت و اتحاد. بس اولین رکن امر معروف به اون معنا که قرآن میگه، به اون وسعت داشتن تقوا، حق تقات. دومش وحدت و اتحاد. خب بعد از این دو چیز، باز در اینجا دو جور میکنه امر ما. میگه که می بلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمل و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. بعد کنتم خیر امت خودت للناس. در نسبت به امر ما دو تا مطلب. یک مطلب این که اصلا خود امت وظیفش این است که بر این اساس امر معروف و نهی از منکر بکنه و ایمان به خداوند. یکی در میان اون امت هم یک طایفه باشن که اینا ممتازن به این عنوان شناخته میشن، داعی به خیرن، آمر معروف و نهی از منکر هستن. این بحث هم بیشتر بحث کنم مفهوم خب الان میرسیم کنی تا کم کم نمید. وقت در اینجا این من بیانیه است، ول تکن من کم امتون یدعون الالخیر یهونه بلور پیانهون المنکر، من بیانیه است یا نه خیر من تبعیزیه است. اختلاف کردن، بعض آبادن گفتن که این من بیانیه است، همون کنتم خیر امت اخرجت للناس که در آیه 110 میگه، این همونه میخواه بگه، اون تأکید اینه. آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان نه خیر من تبعیزیه است، در تمام امت لازم است که هر کسی در حد خودش امر معروف نهی از منکر بکنه، ولی در میان اون امت باید که افرادی باشن اینا ممتازن که داعی به خیر نسبت به دنیا، این مقدمات میخواد، اینا باید که افرادی باشن که از لحاظ علم و لوازم و مقدمات مجهز باشن، و کسی بخواد در دنیا امر معروف نهی از منکر کنه، خب باید به تاریخ دنیا، ملل و قبایل دنیا، وضع دنیا و چیزهایی که به درد دنیا میخوره، علمهایی که به درد دنیا میخوره، پاسخگوی نسبت به تمام مشکلات و سوالاتی که در دنیا مطرحه. این کار همه کس نیست، این کار همه کس، این کار یک عده طلاب است که برای همین موضوع تربیت شده باشن، یک امتی باشن، جماعتی باشن که اینا داعی به خیر شناخته میشوند. حالا بحث دیگه است آقا جان، ما داریم تفسیر قرآن داریم. حالا شما رفتید روستا و به شما اونجا جفا کردن، ما حالا بحث خودمان نمیخوایم انجام بدیم. اون کدام روستا بود که بشه بر خلاص داره ما حالا میخوایم ما چیز دیگه میخوایم عرض کنیم. حالا بله، خلاص این است که این آیا من تبعیضیه است یا بیانیه است. ظاهرش این است که علاوه بر این که اسلام میخواهد امتی تأسیس کند که اون امت اینطور سازماندهی شده باشند، اول همه دارای تقوا باشند، دوم این که وحدت و اتحاد در میان برقرار باشه. حتی در اینجا میگه ول تکن منکم امتون، پشتش میگه ولا تکونو کالذین تفرقوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. بعد از اینکه تأکید میکنه به اینکه همچه امتی باید باشه، پشترش میگه باید اتحاد و وحدت حفظ کنید، اونطور نباشید که بعد ما جان بگنات بینشان تفرق و اختلاف وجود آمد. خب حالا بنابراین ظاهر آیه این است که باید یک امتی، و ما طلبه ها از اول، علمای اسلام از اول اینطور شناخته شدن که اینا داعی به خیر بودن، امر معروف بودن، نهی از منکر بودن. این وظیفه برای ما یک وظیفه بسیار مهمی است. من چند نکته را عرض کردم، اینجا نوشتم که خدمتتان عرض کنم در این مورد. بله، اول این است که فضیلت این کار که توفیق پیدا کنیم ان شاء الله تعالی این کار را انجام بدیم، این فضیلتش بسیار زیاده. در نهج البلاغه و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی، در کلمات قصار شماره 366. تمام اعمال نیک، حتی جهاد در راه خدا، در جنب امر نهی از منکر مثل آب دهان است در برابر دریای پهناور. حتی جهاد که برای خاطر اینکه امر نهی از منکر است که جهاد را میسازه، مجاهدین را میسازه، مجاهدین تربیت بکنه، امر نهی از منکر نباشه جهاد هم نیست. بنابراین خود جهاد هم نسبت به این کار از لحاظ تأثیر و وسعت مثل نفست فی بحر لجیه. و قال الباقر علیه السلام ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریض سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تهل المکاسب و ترد المظالم و تؤمر الارض و ينتصف الاعداء و يستقيم الامر. امر و نهی از منکر این روش انبیاست و شیوه صلحاست، فریضه عظیمه است این که فرائض دیگر به واسطه این فریضه برپا می شوند، راه ها ایمن می شه، کسب و کارها حلال می شه، حقوق تأمین و ادا می شه، مملکت آباد می شه، از دشمن انتقام گرفته می شه و کارها رو به راه می شه. واقعا به اتفاقی بخوانم حدیث را، بنده در اول کتاب معرف این حدیث نوشتم، مدرکش اونجاست. قال الباقر علیه السلام ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، این راه ایمن میشه، و تحل المکاسب کسب کارا حلال میشه، و ترد المظالم حقوق رد میشه و تأمین میشه، و تؤمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. بله، باز حضرت باقر میفرمایند که اوحل الله الی شعیب انی معذب من قوم که 40 الفا من خیارهم و 60 الفا من شرارهم. قال یا رب هذا الاشرار فما بال الاخیار؟ قال انهم داهنوا اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی. خلاصه این وظیفه، وظیفه بسیار مهم است که باید ما توجه داشته باشیم. این یه مطلب. این هر دو حدیث را بنده در اول کتاب امر به نهی از منکر ذکر کردم، به فارسی هم ترجمه شده دیگه. بله، دوم این که منظور از امر معروف و نهی از منکر، امر به معنی فرمان نیست، بلکه وسیع تر از فرمان است، یعنی سوق دادن، سوق دادن بر کارهای نیک. کارهای نیک هم یک دریا است. این دریا خب قطره قطره که است جمع میشه در اون دریا. مثلا زمینه سازی برای ایجاد توسعه و گسترش اون در ابعاد مختلف، تعلیم و تربیت صحیح، آگاه کردن غافلان، تأسیس مدارس، تعمیر مساجد، ایجاد کار و اشتغال، تنظیم برنامه های صحیح، تألیف کتاب های سودمند، نوشتن مقالات مفید، چاپ و نشر اونها، و از خطاب و ارشاد و تألیف و تصیب، همه اینها خلاصه، حتی آگاه کردن مردم از ترفندهای استعمارگران، جهاد، اینا همشان خلاصه جزء معروف، امر معروف است. خب معروف خیلی وسیع، امر منی سوق دادن. در نهی از منکر، جلوگیری از منکرات که فعلا رایجه، این یک شاخشه تقریبا. ریشه منکرات را سوختاندن و خشکاندن، جهل و فقر را از بین بردن، بیکاری از بین بردن، ریشه افکار پلورالیسم و سکولاریسم و لیبرالیسم را سوزاندن، از این قبل چیزا. حتی بنده نوشتم که ریشه ها را باید شناخت. مثلا فقر یکی از ریشه های منکراته. فقر، شاید کسانی که درست اون رنج و مشقت فقر را نچشیدن ندانن فقر واقعا مصیبت بسیار بزرگی است. شیخ عباس قومی در سفینه بهار داره که فقر از ماده ستون فقراته، یعنی فقیر کسی ستون فقرات زیر غم و غصه شکسته شده. آدم های فقیر همینطور از علی علیه السلام فرمودن یا بنی به محمد ابن حنفیه استعذ بالله من الفقر فانه منقصتون فی الدین مدهشتون للعقل داعیتون للمقت. الفقر فی الوطن قربه و الغنا فی القربت وطن، الفقر هو الموت الاکبر کاد الفقر نکنه. خلاص از این تعبیرات زیادی هست که مثلا فقر خیلی بلای بزرگی است. بسیاری از گناه ها، انحراف ها ریشه در فقر داره. اگر فقر از این بره بسیاری از گناه ها برطرف میشه. ریشه ها را باید شناخت. یک فقر. دوم گرانی. خب گرانی خودش باز یک ریشه از ریشه های گناهانه. بسیاری از گناه ها ریشه در گرانی داره. سوم بیکاری. خود بیکاری ریشه بسیاری از گناه‌ها و انحراف‌هاست، مخصوصاً جوانان بیکار اینا، نبودن وسایل ازدواج برای جوانان، اینا این ریشه‌ها باید سوزانده بشه. البته کسانی که قدرت دارن مسئولیتشون خیلی سنگینه، از بین بردن فقر و گرانی و بیکاری، فراهم کردن مسائل ازدواج و کار برای جوانان، ریشه های معروف تربیت صحیح و امثال اونهاست. بنده در این کتابی که مربوط به علمای اسلام نوشتم 10 چیز برای علما نوشتم که متأسفانه ما هر وقت یک بحث اخلاقی شروع کردیم فرصت تمام کردنش نبود. اونجا انشاءالله مطالعه فرمایید. در این محرم هم کسانی که قدرت دارن التماس دادن برای تبلیغ، و خداوند انشاءالله به همه توفیق نهایت کنه انشاءالله. اللهم صل علی